بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که یکی از آیاتی که ازش قضیه مهدویت رو ما میتونیم استفاده بکنیم و یکی از اشراط الساعه یا اشراط ظهور، حالا اینم مورد بحثه که بعداً باید به نتیجه روشنی برسیم، ذکر شده خروج یأجوج و مأجوجه و در قرآن کریم نسبت به قضیه یأجوج و مأجوج اشاره شده و آیاتی که در سوره مبارکه کهف وجود داره که در مورد ذوالقرنین هست دلالت بر این داره که ذوالقرنین بعد از اینکه اون صدر رو ساخت تا مردم از اذیت و آزار یأجوج و مأجوج در امان بمانند، مردم گفته بودند که قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا. ذوالقرنین این سد رو با کمک اون مردم ساخت، طوری ساخت که دیگه یأجوج و مأجوج قدرت این که نفوذ پیدا بکنن و بیان پیش مردم پیدا نکردن. و بعد فرمود قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقا. فرمود این سدی که ساخته شد این رحمتی است از ناحیه رب من و هنگامی که وعده الهی که همان قیامت باشه یا ظهور آخرین حجت باشه این سد از بین میره و کان وعد ربی حقا. خب ما در جلسات گذشته نکاتی رو در مورد این آیات ذکر کردیم و بحث به اینجا رسید که بالاخره ذوالقرنین کیه. گفتیم در مورد اینکه ذوالقرنین کیه احتمالات زیادی و متعددی داده شده، اما از میان این احتمالات دو احتمال قوی ترین احتمالات، یک احتمال که عمده بزرگان اهل سنت همین رو پذیرفتند این است که بگیم ذوالقرنین همون اسکندر مقدونیه. خب ذکر کردیم، حالا خصوصیات اسکندر رو بهش اشاره کردیم، اشکالاتی که باز خود عامه مثل آلوسی در رد بر فخر رازی داشت که عمده اشکالش به این برمیگشت که اسکندر مؤمن نبوده و ظاهر این آیات این است که ذوالقرنین یک شخص مؤمن بوده و همچنین در حالی که اسکندر مؤمن نبوده ستاره پرست بوده و آیات می فرماید ذوالقرنین یک سفری به مغرب داشته و تاریخ سفری رو برای اسکندر ذکر نمی کنه. قول دوم که مثل مرحوم علامه طباطبایی و جمع دیگری تمایل به او پیدا کردن این است که بگیم ذوالقرنین همون کوروشه، کوروش کبیر. خب ما در جلسه گذشته تقریبا ادله‌ای که مرحوم علامه ذکر کرده بودن اینا رو بیان کرده. عمده ادله مرحوم علامه این است که کوروش بر حسب اون چه که در کتب عهد قدیم آمده موصوف به تدین پادشاه عادلی بوده، ظلم نکرده و بسیاری از این عناوینی که در این آیات شریفه برای ذوالقرنین ذکر کردن این منطبق بر کوروش هست و شاهد دوم همون قضیه مجسمه است که توضیح دادیم که مجسمه از کوروش به دست آمده و الانم در پاسارگارد هست. عرض میکنم اونجا خصوصیاتی که از قبیل دو شاخ و ذوالقرنین قرن منای شاخ بگیریم، ولو اینکه گفتم در وجه تسمیه قرنین هم حرفای زیادی زده شده، این خصوصیات بر این مجسمه منطبق کتیبه های اونجا نوشته شده که شاهد بر این است که این مجسمه مجسمه کوروشه. خب حالا در این بحث امروز عرض بکنم من یه اشاره اجمالی بکنم، ولو اینکه حالا به صورت گذرا در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم علامه می فرمان در کتب عهد عتیق و عهد قدیم آمده. گفتیم خب اینا که برای ما اعتباری نداره، نمیتونیم ما به کتب عهد قدیم، به تورات یا اونچه که به عنوان کتب عهد عتیق هست ما استدلال بکنیم. البته این نکته رو در کتاب‌های اصولی ملاحظه فرمودی، در بحث استصحاب شرایع سابقه، خب یه بحثی آقایون در تنبیهات استصحاب دارن که آیا احکام شرایع سابقه را میشه استصحاب کرد یا خیر. افرادی مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، اینها قائلند این که استصحاب احکام شرایع سابقه درسته. از اون طرف باز بزرگانی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی قدس سره، اینا قائلند به این که استصحاب احکام شرایع سابقه جریان نداره. خب حالا هر دو گروه مواجه با این سوال میشن، خب اگر ما بخواهیم یه حکمی را استصحاب بکنیم از شرایع سابقه، اول باید برای ما یقینی باشه که چنین حکمی در تورات یا در زبور داوود قبل از اینها در کتب آسمانی گذشته بوده تا استصحاب بکنیم، و اگر قائلین به این که این کتب تحریف شده، خب ما دیگه اصلا چگونه یقین داریم که چنین حکمی در کتب گذشته وجود داشته؟ خب این مطلب مهمیه، یعنی از باب این که اول موضوع رو باید روشن کرد و بعد ما بیاییم بحث حکمیش رو مطرح بکنیم، این مطلب مهمیه که خب چطور از ابتدا ما یقین پیدا بکنیم که این حکم در شرایع سابقه بوده؟ جوابش این است که ما برخی از احکامی که در شرایع سابقه است در قرآن کریم آمده، یعنی قرآن گاهی اوقات بعضی از احکام موجود در شرایع سابقه رو حکایت میکنه. خب اینا که دیگه برای ما یقینیه. مثلا از جمله همین رو عرض بکنم، در سوره مبارکه بقره خدا میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. بعد از اینکه حضرت موسی از کوه طور برگشت، دید پیروانش گوساله پرست شدند، از اون دین توحیدی برگشتن به گوساله پرستی. خب اینا گفتن که حالا ما چه کار بکنیم؟ از ناحیه جبرئیل آمد این دستور، یعنی توسط جبرئیل از ناحیه خداوند این دستور آمد که اینها توبه بکنن. توبهشون هم این است که فقتلوا انفسکم، خودتون رو باید بکشید شما. یعنی به خوبی از آیه استفاده میشه که حکم مرتد در قوم حضرت موسی علیه السلام قتل بوده. اینا مرتد شدن دیگه، یعنی از دین حضرت موسی برگشتن. وقتی که مرتد شدن حضرت فرمود فقتلوا انفسکم. بعضی از روایات داره اینا آماده شدن، کفن پوشیدن، پدر پسر رو کشت، پسر پدر رو کشت، برادر برادر رو کشت، تا نزدیک مغرب این کار ادامه پیدا کرد. بعد دستور آمد که دیگه متوقف بشه. خب حالا این یه نمونه خیلی خوبیه که البته این مثال رو من ندیدم در کتاب‌های اصولی و فقهی آن بیان بکنن. قرآن داره این حکم وجوب قتل برای مرتد در قوم حضرت موسی رو بیان میکنه. خب حالا ما الان میخوایم ببینیم اگر فرض کنیم ما در شریعت خودمون دلیلی برش نداشته باشیم، این رو ما میایم استصحاب میکنیم. البته اینجا نکات دقیق علمی دیگری هم وجود داره که حالا خیلی ارتباطی به این بحث ما پیدا نمیکنه، ولی من میخوام اینو عرض بکنم. بحث این است که مرحوم علامه دلیل اول و مهمترین دلیلش رو این قرار داده که در کتب عهد عتیق، خصوصا در کتاب دانیال، حالا اشعیا یا اشعیا، کتاب عذرا، اینا راجع به قضایای کوروش، فتح مشرقش، فتح مغربش، عادل بودنش، پادشاهی بوده که مردم رو خیلی توجه داشته، اینا آمده تعاریفی که در مورد کوروش بوده و خصوصا اون چه که در کتاب دانیال، که دانیال نبی خوابی رو دید که یک قوچی که دارای دو شاخ هست داره مشرق و مغرب و شمال و جنوب رو سیر میکنه، حالا یا با شاخ خودش داره اونجا رو مثلا دنبال میکنه، و یک بز نری آمد او رو از بین برد. از جبرئیل سوال کرد که این خواب تعبیرش چیه؟ جبرئیل تعبیر خواب رو ذکر کرد که این قوچ دارای دو شاخ پادشاهان ماد و فارس هستند، و اون بز نر که آمده این رو از بین برده پادشاه یونانه. خب این مطلب آیا درسته یا نه؟ من یه اشاره میخوام بکنم به این قضایای کتب عرض میکنم که عهد قدیم، برای اینکه حالا شاید آیون جای دیگه دیده باشید یا شنیده باشید. اما انسان وقتی تاریخ رو ملاحظه میکنه به هیچی از اینها نمیتونه اعتماد بکنه و حتی محققان یهودی خودشون اقرار کردن که در اثر حوادث مختلف تاریخی تورات اصلی از بین رفته، دستورات اصلی حضرت موسی از بین رفته و اون چه که بعدن هست این است که توسط دیگران نوشته شده. حتی خود تورات که مشتمل بر اسفار خمسه است، بعضی از این قسمتهاش مطالبی وجود داره که صحبت از قضایای بعد از موت حضرت موسی داره. چطور میشه بگیم این در همون توراتی است که بر خود حضرت موسی نازل شده؟ من یه اشاره کنم، حالا نمیدونم آقایون در این بحثای اینجا نسبت به این تاریخ کتب آسمانی چقدر اینجا بحث داشتن و کار کردن در این زمینه. خب عرض کردم، حالا من بعضی از نکته ها رو یادداشت کردم بخونم اینجا خدمت شما. حالا ولو اینکه باز باید یه مقدار اینها رو با ترتیب فنی تر من تنظیم می کردم، اما تنظیمش به عهده خود شما باشه. یک نتیجه رو و نتیجه مرحوم آقای مبلغی، حمید مبلغی آبادانی، کتابی داره در سه جلد به نام تاریخ ادیان جهان، بسیار زحمت کشیده در این کتاب. ایشون به خوبی تمام این که حالا اولا کتب عهد قدیم چیه، یه بخشش توراته و یه بخش هم کتاب‌های دیگه ایست که تمام اسامی این کتاب‌ها رو ایشون در اونجا ذکر میکنه. بعد ایشون در آخر میگه تورات ساخته ادوار بعد از حضرت موسی است و شواهدی میاره. یکی از این شواهد همین بود که الان عرض کردم. ایشون میفرماید شرح وفات حضرت موسی در سفر تثنیه. تورات مشتمل بر پنج سفره. عرض میکنم که عهد عتیق یا تورات سفر پیدایش. خب سفر پیدایش راجع به این که خدا چیه، جهان چجوری به وجود آمده، آدم و حوا چگونه خلق شدن، قضیه طوفان حضرت نوح، کشتی حضرت نوح، داستان ابراهیم، یعقوب، بنی اسرائیل تا پایان مرگ حضرت یوسف در این قسمت سفر پیدایشه. 50 باب داره. دوم سفر خروج، بیرون آمدن عبرانیان به رهبری موسی از مصر، 40 باب داره. سوم سفر لاویان، 27 باب داره. اینا را ایشون در اونجا توضیح میده، هر سفری متضمن چه مطالبی هم هست. سفر چهارم سفر اعداد و سفر پنجم که 33 باب داره سفر تثنیه است. ایشون میگه شرح وفات حضرت موسی در سفر تثنیه نوشته شده. خب این که دیگه نمیشه بگیم وحی شده بر موسی راجع به خصوصیات وفاتش و مثلا خود حضرت موسی آمده بیان کرده. باز ایشون میگوید شیوه نگارش عهد عتیق اصلا یه شیوه تاریخ نگاریه. غالبا مثل رمان ها، تاریخ نویسا به این صورت اصلا با یک سبک کتاب آسمانی سازگاری نداره. باز یکی از اشکالات دیگه میگوید در سفر پیدایش اونجا به نام خدا اشو به عنوان خدا نام میبره، اما در جای دیگه تعبیر به یهوه میکنه. در نقل داستان طوفان نوح تناقضاتی در اینا وجود داره. چون ببینید، حالا من کلیش رو دارم براتون عرض بکنم، این تورات به زبان عبری بوده، بعدن ترجمه شده به زبانهای دیگر، و این ترجمه، خود همین ترجمه سبب شده که اون مترجمها و افراد بیان مطالب دیگری رو اصلا داخل در این کتاب بکنن، ولذا همین موجب تناقض شده در نقل داستانها. درباره اون 12 نفری که حضرت موسی انتخاب نموده به عنوان جاسوس به کنعان اعزام کرد، اختلاف و تناقض وجود داره. و همچنین نکات مختلف دیگه. اون وقت ببینید، ما عرض میکنم که عهد عتیق مجموعاً از 25 کتاب و 3 فصل تشکیل میشه. یه فصلش مربوط به توراته که خود همین اسفار پنجگانه است. فصل دوم نویم مربوط به پیامبران و قضایای پیامبرانه، کتاب سلیمان، کتاب دانیال، کتاب اشعیا، کتاب حزقیل، کتاب که تمام اینا اسامیش هم موجوده. مثلا نام اینا رو من عرض بکنم، در بخش دوم کتاب روت، مثلا کتاب سموئیل، کتاب پادشاهان، کتاب تواریخ ایام، اینا همه مشخصه که متضمن چی هست. کتاب عذرا، کتاب نحیما، کتاب استر، کتاب ایوب، زبور داوود. زبور داوود هم یکی از همین کتاب‌های عهد عتیقه. امثال سلیمان، کتاب جامعه، غزل‌های سلیمان، و باز یه بخش سومی هم وجود داره که این عمدتاً مربوط به نبواته. اشعیا، ارمیا، حزقیال، که یوئیل، آموس، مربوط به انبیاء بنی اسرائیل عمدتاً هست. خب عرض میکنم که محققان خود یهود اینها همشون اعتراف دارن بر این که اون فرامین 10 گانه اصلی حضرت موسی از بین رفته در اثر جنگ ها و حوادث روزگار نمونده. حالا گاهی اوقات تو بعضی از کتاب ها می نویسن که فرض کنید که یه چیزهایی رو می گفتن در صندوق بمانه به عنوان اونچه که حضرت موسی گفته، باز در اثر یه حادثه ای اونم از بین می رفت. از هر نسل یه چیزی باقی میمون، در اثر یه حادثه از بین میرفت، نسل بعدی میامد رو محفوظات خودش تورات رو مینوشت. این نکته خیلی مهم تاریخیه. یعنی این کتاب، فرض کنید در همون زمان حضرت موسی اون الواح حضرت موسی، این خب تا یه زمانی بوده، بعد از بین رفته، اومدن رو محفوظاتشون نوشتن. رو محفوظات هم که نوشتن، هم ترجمه های مختلف و هم این که خب از ذهن خودشون اضافه می کردن، سبب شده که این تناقض ها و این اشکالات درش به وجود بیاد. حالا در این قضیه ذوالقرنین به دو تا کتاب، یکی راجع به اشعیای نبی یا اشعیای نبی اشاره شده. خب حالا راجع به اینکه این کتاب اشعیا یا اشعیا آیا یه نفر نوشته، دو نفر نوشته؟ میگن دو تا اشعیا وجود داره. اشعیای اول زمان تولدش روشن نیست، اما از قرائن استفاده میشه در حدود قرن هشتم قبل از میلاد بوده. اون وقت حالا در این کتاب راجع به کوروش آمده، در حالی که کوروش 160 سال بعد از وی زندگی کرده. خب این چطور میشه که ما بگیم این در این کتاب اشعیا یه قضیه ای که مربوط به 160 سال بعده درش ذکر شده؟ اشعیای دوم که میگن اصلا معلوم نیست کیه. ویلدورانت در جلد اول تاریخ تمدن میگوید به عقیده محققین فصلهای 40 تا 55 عرض کردیم. این کتاب ها هر کدوم متضمن فصول متعددیه. فصلهای 40 تا 55 کتاب اشعیای نبی از یک نویسنده مشهوری است که تمام کردن کتاب رو بر عهده گرفته. اون وقت این آدم اثر خود را کمی قبل یا بعد از آزادی قوم یهود به دست کوروش نوشته. نتیجه اینه که تألیف این کتاب اشعیای نبی در سالهای بین 300 تا 710 قبل از میلاد به وسیله چند نفر بوده. و پیشگویی هایی که در مورد کوروش شده و خداوند تجلیل کرده، اون قضیهی که اون دفعه خوندیم از تجلیلی که خدا از کوروش کرده، خدا او رو عقاب شرق خوانده، اینا در فصلهای 45 و 46 آمده. و تعریف نویسنده مجبوری است که او را اشعیای دوم خواندن. یعنی اصلا معلوم است کی اینو نوشته. خود اشعیای دوم معلوم است که اشعیای اول قبل از کوروش بوده. اشعیای دوم اگر او رو نوشته اونم معلوم است کیه. کتاب عزرا در حدود سده سوم پیش از میلاد نوشته شده. خود این کتاب در حالی که خود ولادت عزرا در قرن پنجم قبل از میلاد بوده، یه 200 سال بعد. کتاب مربوط به سده سوم قبل از میلاده. خود عزرا قبل 50 سال قبل زندگی میکرده. یه 200 سال بعد از خود عزرا تازه کتاب عزرا رو نوشتن. کتاب جامعه که مربوط به حضرت سلیمان هست یا منسوب به سلیمان، کتاب جامعه که منسوب به سلیمان نبی هست، میگوین آثار نفوذ فرهنگ یونانی درش فراوانه. این نکاتی که من دارم عرض میکنم یک کتابی است، حالا نمیدونم در بازار وجود داره یا نه، از قدیم در کتابخونه مرحوم والد ما بود، به نامی که ذوالقرنین کیه. نویسندش هم شخصیست به نام آقای دکتر سید حسن صفوی. این تحقیقاتیست که ایشون اونجا ذکر کرده. راجع به دانیال ایشون میگوید اولا برخی در وجود وی تردید کردن که اصلا همچی کسی داشتیم یا نه. ثانیاً برخی گفتن یهودیان یونانی اغلب در اسکندریه و شهرهای دیگر که تحت نفوذ یونانی بود کتابهای از جمله زبور داوود و دانیال نبی را نوشتن. بله یه زبور اصلی هست که قرآن از او میگه، اما اینی که موجوده و منسوبه کیا نوشتن؟ ادوارد برون در جلد اول تاریخ ادبی ایران در ملحقات مشکوک الاعتبار دانیال به تورات این عباراتو داره، میگه سخن از نسخه قدیمی که شامل اساطیری است راجع به دانیال و اساطیر دیگر مربوط به کتاب مقدس و نیز مربوط به عقاید علمای ربانی یهود، خصوصا راجع به پیشگویی های دانیال به وسیله وحی و الهام در وقایع آینده و افسانه هایی درباره در رابطه با عصر مسیح، اینا رو میگه همه عنوان اساطیره و افسانه هاست، اینا عرض میشود که انتصابش به یک پیغمبر الهی که بگیم آقا اینا رو خود دانیال نبی اینا رو گفته، این معلوم نیست. علایالن محققین، عرض کردم این اختصاص محققین اسلامی هم نداره، خود یهود هم میدونن تورات اصلی وجود نداره، یهود هم میدونن این کتابهای متعددی که به عنوان کتب عهد قدیم هست اینا توسط دیگران نوشته شده. حالا گاهی اوقات تو تاریخ میگن کهنه دنبال نوشتن اینها بودن، اونا هم یه اهدافی داشتن، عقاید خودشون هم داخل میکردن. خب اینا و قرائن و شواهد زیادی وجود داره. خب اینا رو برای این عرض کردیم که با وجود یک همچین مطلبی تعجب از مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در این قضیه بخوان ذوالقرنین رو تطبیق بدن بر کوروش، و البته عرض کردم تمایل به این پیدا میکنن. خب راجب مجسمن که باز ایشونم به او اشاره کردن، باز محققین زمان ما اینا میگن این مجسم مربوط به کوروش نیست و اکثرشون میگن نه مربوط به کوروش اوله نه مربوط به کوروش دومه. این مجسمه چیه قضیهش؟ میگن که خواستن یه پادشاه مثلا تخیلی رو نشون بدن در حال پرواز و دست خودش رو برای رد کردن ارواح خبیثه بلند کرده. اختلاطی از فرهنگ‌های مختلف، از فرهنگ آشوری‌ها، مصری‌ها، فارسی‌ها، پهلوی‌ها، اینا درش وجود داره. اینطور نیست که این حاکی از یه شخص خاصی باشه. بله در اونجایی که در کنار اون کتیبه ها نوشته شده من کوروش پادشاه هخامنشی، این مربوط به این مجسمه نیست، مربوط به اون بناییست که در زمان کوروش درست کردن و این مجسمه رو اونجا قرار دادن. از قرائن استفاده میشه که ابنیه و قصور به فرمان کوروش بوده. بعضی از محققین غربی هم گفتن ما یک هفته بررسی کردیم، چون عرض کردیم بالای اون مجسمه کوروش یک سنگ بنایی است، روی اون نوشته شده من کوروش پادشاه هخامنشی. گفتن این رو ما نمیتونیم از جهت تاریخی قبول بکنیم. این باز نکات دیگری هست در مورد خود مجسمه. خودتون به تاریخ مراجعه کنی، تاریخ نمیپذیره که مجسمه ای که الانم هست مربوط به کوروش باشه. خب حالا این دوتا مستندی که برای آقایونیست که میخوان ذوالقرنین رو کوروش بدانن، این ملاحظه فرمودید که درست نیست. و اصلا ببینیم حالا یه حرفی وجود داره و اون این است که با مذاق دین سازگاری نداره که ما بیایم که خدای تبارک و تعالی در مورد یک پادشاهی، خب نمیشه گفت این پادشاه دیگه تمام امورش بر وفق عدالت بوده، تمام امورش بر وفق حق بوده. بالاخره نمیشه بگیم خدای تبارک و تعالی راجع به این پادشاه بیاد حالا در قرآن کریم این مطالب رو ذکر بکنه. این خیلی مستبعد خودش شدن. حالا ببینید در این که بین اسکندر و کوروش کدوم قرائن نزدیکتره؟ قرائن کوروش نزدیکتر از اسکندره، اینو ما باید منصفانه بگیم. اما آیا احتمال داره که اصلا یک کسی دیگه ای بوده اصلا ذوالقرنین؟ ببینید در این تفسیر علی ابن ابراهیم اینجا چند تا روایت وجود داره راجع به ذوالقرنین. اصلا از این روایات بر فرضی که سندش معتبر باشه، بعضیش مرسله است، بعضیش هم سندش اشکاله، اما ما با اغماز از مسئله سند میفهمیم که اصلا ذوالقرنین یک شخصیت الهی بوده، اما پیامبر نبوده، ملک هم نبوده. ببینید اینجا در تفسیر قمی در زیل همین آیات سوره کهف این روایت رو ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال سألته عن قول الله يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قال إن ذي القرنين بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن بر طرف أيمن او مردم یک ضربتی زدن و او از بین رفت. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ خَمْسَ مِئَةَ عَامٍ 500 سال مرد. ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ این دفعه بر سمت چپ او زدن. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ خَمْسَ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فملكه مشارق الارض و مغاربها من حيث تطلع الشمس الى حيث تغرب تغرب، از اون جایی که شمس طلوع میکنه تا اون جایی که غروب میکنه او رو مالک اونجا قرار داد، فرمان روای اونجا قرار داد، پادشاه اونجا قرار داد. فهو قولو حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همه فجعل ذوالقرنین بینهم. اون وقت بعد این داستان که ذوالقرنین اون صدر رو درست کرد ذکر میکنه. فحال بینهم و بین الخروج، بعد بین یعجوج و ماجوج و خروج اینها مانع شد. که ما اون دفعه عرض کردیم از ظاهر آیات قرآن استفاده میشه این یعجوج و ماجوج موجودن. حالا یه بحث خوبی داره راجع به خود یعجوج و ماجوج، اینا کیان؟ از انسان جنن؟ اینا قبل از ظهور حضرت میان، بعد از ظهور حضرت میان؟ یه بحثای دیگه ایه. اما در همین روایت اشاره میکنه که امام صادق فرمود لیس منهم رجل یمود حتی یولد له من صلبه 1000 ولد ذکر، یه هر کدومشون نمیمیره تا 1000 پشت خودشو میبینه، 1000 مولود مذکر از خودشو میبینه، اون 1000می که متولد شد این میمیره. حالا اینا کیان؟ کجان؟ چجوری هستن؟ ثم قال هم اکثر و خلق خلقو بعد الملائکه. ملائکه که خب میدید اصلا تعدادشون انقدر زیاده که حد و حصر نداره. تعداد ملائکه خیلی زیاده، اصلا قابل احصا نیست. وقت اکثر و خلق بعد ملائکه اینها هست. حالا ببین من شاهدم اینه. حالا این روایت دیگرم بخونیم. باز این روایت در نور الثقلین آمده، در البرهان آمده، در الصافی هم آمده. روایت دیگر سؤل امیر المؤمنین عن ذی القرنین نبیا کان ام ملکا، فقال لا نبی ولا ملک، نه من از ملائکه بوده و نه از انبیا بوده، بل انما هو عبد احب الله فاحبه و نصح لله فنصح له فبعثه الله الى قومه فضربوه على قرنه الايمن. که اصلا اگر این روایات ما بگیریم دیگه اون وجه تسمیه هایی که عرض کردم 10-15 تا وجه تسمیه برای ذوالقرنین توی کتاب ها ذکر شده، تمام اونا دیگه میره کنار. فقاب عنهم ما شاء الله ان یقید، حالا تو اون روایت آمده 500 سنه، اینجا امیرالمومنین فرموده نه تا اون مقداری که خدا خواست غایب شد. ثم بعثه الثانیه یعنی مره ثانیه فضربوه على قرنه الایسر فقاب عنهم ما شاء الله ان یقید ثم بعثه ثالثه فمکن الله له فی الارض، خدا او رو متمکن کرد در زمین، یعنی تمام زمین را در اختیار او قرار داد. و نکته عجیب این است که در بعدش هم می‌فرماید و فیکم مثله، در میان شما مردم مثل اون ذوالقرنین هست. اون وقت اینجا حالا یا راوی این رو میگه یا صاحب اون کتابی که این روایت از اون نقل میشه، فیض در صافی یا بهرانی در برهان، میگه و فیکم مثله یعنی نفسه، یعنی امر خودش رو اراده کرده که عنوان ذوالقرنین رو داره. یعنی حالا به این معنا بگیم که ائمه ما علیهم السلام اینا هم رو ولایت تکوینی که خدا در اختیار اینها قرار داده متمکن از شرق و غرب عالمه، قدرت دارن هر کاری بخوان انجام بدن. این رو به عنوان اشاره به ولایت تکوینی ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدیم. خب حالا ببینید ما باشیم و این روایات، خب کوروش یه بار به دنیا آمده یه بار از دنیا رفته، این روایات میگه ذوالقرنین یه آدم معمولی نبوده، یه آدمی که بیاد و تو مردم زندگی کنه بعدم بره برا همیشه از دنیا بره نبوده، این دو بار کشته شده و زنده شده، هر بارم بین کشته شدنش و زنده شدنش 500 سال فاصله بوده، بعد از بار دوم که زنده شد خدا یک قدرتی او داد و حاکم بر کل زمین شد. حالا کی بوده چی بوده ما نمیدونیم که این کی بوده و اینها و چه زمانی بوده، این دیگه نمیشه تطبیق کرد اصلا بر شخص خاصی. اون چه که ما میخوایم عرض کنیم این است که نه این ذوالقرنین بر اسکندر قابل تطبیقه، نه بر کوروش قابل تطبیقه، یه فرد دیگه ای بوده. حالا دلیل نداریم که تاریخ هم واقعا برای ما بتونه این رو بیان بکنه، چنین چیزی هم نیست که بگیم تاریخ ولی هزاران سال گذشته 10,000 سال قبل رو بیاد بگیم خب کاملا برای ما بیان کرده. علاوه اونی که میفهمیم این است که نه اسکندر نه ذوالقرنین نه کوروش یک شخص دیگری بوده. حالا باز باید یه تحقیق بیشتری بشه و بیشتر هم این مطلب دنبال بشه. خب بحثی که اینجا باقی میمونه این است که خب حالا این یعجوج و ماجوج کیا هست؟ کجان؟ آیا اینا هنوزم زندن و تا اذا جا وعد ربی اینها زنده هستن، یا اینکه نه اون زمان اینها به وجود میاند و خروج میکنن؟ این بحث یأجوج و مأجوج رو هم باید از جهت قرآنی دنبال بکنیم، هم از جهت روایات. روایات هم روایات عامه و اهل سنت یأجوج و مأجوج رو یه جوری معرفی میکنه و روایات خاصه یأجوج و مأجوج رو به نحو دیگری معرفی میکنه، که حالا اگر انشاءالله توفیقی شد این رو در جلسات بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.